خانم آقایون سلام، رضا یادگاری هستم. به برنامه 500 قسمتی فرمول موفقیت نهایی در ایران خوش اومدید. خیلی وقت تو همایش ها سمید
اومدم سراسی روس رو اومدم و پروسه اومدم اونجا بود تا اومدم و بالا
دنبال یه مترجم میگردن. همین نزدیکی میخواید بیه بریم قدم به زنان بریم اونجا رافت داریم با هم رافتیم
داره بزرگتر است. من بچه آخر خانواده بودم، خانواده بزرگتر مثلا اون چه سالی بود که پای من شکست
میتونم انجام بدم. یعنی همیشه در تمام رده های کاری به این فوتبال بار کار موندهی بیتای رسولا
نام و یاد خدا آرام بخش قلب هاست. خانم ها آقایون سلام، رضا یادگاری هستم. به برنامه 500 قسمتی فرمول موفقیت نهایی در ایران خوش اومدید. خیلی وقتا تو همایش ها، سمینار ها یا کلاس هایی که برگزار میشه خیلی از خانم ها از من میپرسن مگه میشه تو این کشور هم کاری انجام داد؟ اصلا مگه تو این کشور خانم ها هم جایگاه خاصی دارن؟ مگه میشه یک خانومی برسه به مدارج بالا، کارهای بزرگ انجام بده؟ و من همیشه یک الگو و یک اسطوره دارم تو بین خانم ها که اون رو همیشه مثالش زدم. بذارین اول عنواناشو براتون بگم. خانومی که الان رئیس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان ایران و تهرانه، عضو هیئت رئیسه اتاق تهرانه، رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان هست، عضو هیئت اجرایی هلال احمر تهران و شمیرانات هستند. و در ضمن این که ایشون به عنوان یک خانم کارآفرین برتر کشوری سالیان سال هستند. بزنید سه تا از عنوان‌های بین‌المللی چون هم بگم: کارآفرین برتر جهان اسلام در سال 2012، کارآفرین برتر آسیا پاسیفیک در سال 2016، و امروز که ما پیش شما هستیم قراره که از ایشون تجلیل بشه توسط سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان کارآفرین پیشرو جهان اسلام 2017. این عناوینی که گفتم عناوین یک بانوی برتر اقتصاد و تجارت ایرانه، خانمی که اتفاقا از پایین شروع کرد، از کارهای معمولی شروع کرد. امروز میخوام با ایشون صحبت بکنم، برای شما بگه که چطور، از چه قوانین و چه فرمولهای موفقیتی در ایران استفاده کرد تا به این جایگاه‌های بزرگ و بین‌المللی رسید. امروز با هم دیگه در خدمت خانم دکتر مقیمی هستیم، یکی از بزرگترین زنان ایران. با من باشید و با خانم مقیمی با هم دیگه صحبت میکنیم. خانم دکتر مقیمی سلام، به برنامه فرمول موفقیت نهایی در ایران خیلی خوش اومدین. امروز میخوام با شما صحبت بکنیم برای خانم ها. این که شما به خانم ها بگین به عنوان کسی که اسطوره بانوان الان ایرانه، که چطور شروع کردین، از کجا شروع کردین و اون راز و رمز هایی که باعث شد شما از یک کار معمولی شروع بکنید و به این درجه بزرگ برسین، که البته راهتون ادامه داره. شنیدم در 2020 هم، در 2020 هم خیلی خبرهای بزرگی خواهیم شنید از شما. میخوام بگم چه راههایی رو رفتین، چه مراحلی رو طی کردین. از زندگی خودتون شروع بکنید. چه سالی متولد شدین و در کجا؟
منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم. خیلی خوشحالم که واقعا یه همچین سیستم برنامه‌هایی رو به فکر افتادید که انجام بدید. گرچه که شما در برخی از موارد من دیدم یک پیشروی رو انجام دادید و تونستید از جمله همون کتاب‌هایی که برای کارآفرینان من از طریق دانشگاه درست کردید که نگاه جامعه رو نسبت به بحث کارآفرینی مقدار متغیر بکنید، چون تعریف کارآفرینی متاسفانه با عناوینی مطرح میشه که خیلی وقت آدم احساس میکنه که ای کاش که این لقب به من نشد. و الان هم این برنامه قطعا میتونه یک سرفصل جدیدی رو برای مخاطبین ایجاد بکنه. من متولد 1337 هستم.
بله. کجا متولد شدی؟
تهران.
تهران هستی.
تهران اصالتاً پدر و مادر من متعلق به خطه شمال هستن. رشت.
بله.
و به هر حال ازدواجشون در تهران صورت گرفت و ما هم متولد تهران هستیم و اینجا هم بزرگ شدیم و اینجا هم درس خوندیم. ولی مهم اینه که من ایرانیم.
بله بله، کاملا درسته. خانم دکتر مقیمی، شما یه زمانی پیش میاد که یه خاطرات بد دارین شما راجع به اون زمان که حالا با خانواده بودین ولی پدر رفت از دنیا. از اون زمان برامون میگین چه اتفاق روحی براتون افتاد، بعد شما چه کار کردین؟
من پدر و مادرم هر دو فرهنگی بودن. بله. و هر دوشون به هر حال در یک فضای فرهنگی که کار میکردن، انتقال همون روش تربیتی هم در خانواده آغاز شد. اما هر دوشون یک شغل جدا از بحث استخدام فرهنگیشون هم داشتن. یعنی در خانواده کار کردن به عنوان یک عبادت واقعا محسوب میشه. یعنی کسی کار میکرد به عنوان اینکه به هر حال نه فقط به عنوان ارتزاق این کار رو انجام بده، بلکه با علاقه و با پیوندی که برای خودش در ذهن خودش و مصور ثمر بودن ایجاد میشد این اتفاق شد.
یعنی یه ارزش بود کار کردن.
دقیقاً رو اصل همین بود که من وقتی که دیپلمم رو گرفتم و بلافاصله هم دانشگاه قبول شدم رشته عمران،
بله
خب اولین کاری که خواستم، درخواستم از پدرم این بود که اجازه بدن که من کار کنم. یکی از دوستان ایشون که رشته عمران خونده بودن، شرکت مهندسی فنی هم داشتن، به من گفتن که من در اونجا میبرم که استخدام بشی. به عنوان نیمه وقت من در اونجا شروع به کار کردم. چند ماهی هنوز از کارم نگذشته بود و ترم اول دانشگاه بودم که با اینکه پدر من حدود 49 سالشون بود، بدون هیچ آرزه قبلی متاسفانه سکته کردن و از دنیا رفت.
خدا رحمتش.
و به هر حال من ادامه دادم کار کردم رو با روحیه‌ای که به کلی تنش در اون سن و سال 18 سالگی برای دختر جوان پیش میاد در خانواده‌ای که سمبل همه این حرکت‌ها پدرت. به دلیل اینکه ما خانواده‌ای بودیم که 4 تا دختر بودیم و عمو نداشتیم، دایی نداشتیم، برادر نداشتیم، بنابراین این سمبل یک حرکت شاید قدرت، شاید
یک پشتوانه،
پشتوانه که کمک بکنه ترسیم مسیر راه رو برای آدم داشته باشه و سمبولی که آدم بتونه بهش تکیه بکنه فقط پدر بودن. بعد از اون هم طبیعتاً با سختی بیشتر کار جلو رفت از نظر روحی.
بله.
خانواده متوسط خوبی بود، یعنی از نظر مالی ما اصلا مشکل مسائل مالی نبود که در فشاری بگذاره یا باعث بشه که کارکرد رو برای ما بیاره علم بکنه، اما در واقع از نظر روحی علارغم اینکه خب مادر سعی کرد که هم جای پدر هم جای خودش رو داشته باشه، اما عواطفی که خلأش ایجاد شده بود قابل گذشت نبود. 2 سال رو من در ایران درس خوندم و در ایران مدرسه فنی وابسته به دانشگاه تهران بود، درس رو اونجا در همین رشته عمران خوندم، بعد پذیرش گرفتم از انگلیس و راهی شدم به اون کشور تا بتونم ادامه تحصیلم.
همین رشته عمران رو؟
همین رشته عمران.
بله.
خب طبیعتاً وقتی آدم دور از وطن یه مقدار غربت ها بیشتر فشار میاره، اضافه بر این که در اونجا هم درست با شرایط شروع حرکت های انقلاب اسلامی هم مصادف شد، خیلی فشارهای روحی و روانی بیشتر به وجود می اومد و همیشه حراس از این که تو ایران چی میگذره و چه اتفاقاتی ممکنه برای خانواده و خانواده بزرگ من، یعنی تمام ایرانیانی که اینجا بودن با کمبودهایی که بود، حالا نمیدونم سن کسانی که شنونده و بیننده این برنامه هستن ایجاب میکنه که خاطرشون بیاد، ولی حداقل ما تو تلویزیون میدیدیم صفهایی که برای گرفتن نفت و صفهایی که برای معطل شدن در خیلی از پمپ بنزین ها و شرایط دیگر وجود داشت و فشار اقتصادی که برای ملت در اون مقطع بود. وقتی که آدم با اون سن و سال و اون بحران های روحی هم دور هست، این فشارها
بیشتر
ورود پیدا میکنه.
تا کی اونجا بودی؟
من تقریبا سال 58 بود دیگه برگشتم، آمدم ایران و با کلی فکر و ناراحتی این که حالا چی میشه، همونجا مونده همینجا مونده، ولی برگشتم آمدم ایران. اومدم ایران و در شرایطی قرار گرفتم که طبیعتا ارجحیت حضورم رو اینجا دونستم، ولی همزمان شروع کردم به این که آغاز کنم مجدد برگشت رو برای ادامه تحصیل خودم. تو همون اسنا بودش که چون برگشتم مجدد به همون شرکتی که از قبل
کار عمران کردم،
بله اونجا با کسی که همسر من هستن آشنا شدم و تصمیم گرفتیم اونجا که یک نفرمون در اون شرکت باقی بمونیم، حالا که منجر به یک ازدواج میشه این ارتباط آشنایی ما، یک نفرمون باقی بمونیم و تو یک محل رو هم مشترک کار نکنیم. این اتفاق اونجا جرقه خورد.
بله.
که من بیام بیرون از اون شرکت و برم دنبال یک کاری که نمیدونستم چیه، یک کاری که فقط تصورم این بود که حالا یا تو رشته عمران برم این کار رو بکنم، درس رو بخونم و بر مبنای درسی که خوندم کاری روی برای خودم ایجاد بکنم، یا اینکه اصلا برم از یک چیزی که در درس خوندم یاد گرفتم بهره برداری کنم و اون چیزی بود که به حال زبان انگلیسی کمکم بکنه.
آره.
تو رشته درسی نتونستم کاری رو پیدا کنم،
یعنی رشته عمران.
رشته عمران.
بله.
اضافه بر این که به حال من مدرکم رو تو مقطع نتونستم بگیرم با اون عجله‌ای که اومدم بله. ایران و همش به دنبال این بودم خب شرایط آروم میشه دوباره برمیگردم دوباره این مدارکم رو میتونم بگیرم و کارام رو انجام بدم، یه گواهی رو گرفتم و اومدم و از این طرف هم به حال توی بحرانی که بعد از شرایط انقلاب بود کسب و کاری به عنوان ساخت و ساز یا شرکت‌های عمرانی وجود نداشت که من بتونم برم اونجا کار پیدا کنم. گفتم از همین زبانه استفاده میکنم، از طریق آگهی روزنامه یه روزنامه رو گرفتم رفتم سر میدون ولیعصر در واجه تلفن شد. قصه رو حالا میدونم در کتاب شما هست و برخی از دوستان هم شنیده باشن. تو صف تلفن‌های دوزاری به اصطلاح وایساده بودیم، یه شماره می‌گرفتیم اشغالو بعد اومدیم تای صف می‌رفتیم دوباره بتونیم
آره.
شماره بعدی رو بگیریم. با یک دختر خانومی آشنا شدم که سر درد دل توی صف بودن باز شد، چه کاری چی دنبال کار میگه، اونم دنبال کار میگشت و من گفتم آره من اینجوری رشته تحصیلیم این بوده و الانم میخوام کار کنم. یه جایی دیدم آگهی دادن مثلا برای کار کردن، اومدم زنگ بزنم و گفت خب تو که زبانت خوبه، من شوهر خواهرم توی شرکت بازرگانی هستش شریکه و اونا دنبال یه مترجم میگردن همین نزدیکه، میخوای بیا بریم قدم به زنان بریم اونجا. رفتیم خب دکتر فاطمی بود روبروی سازمان آب، خدا رحمت کنه آقای مهندس کوکبی رو یادی از ایشون بکنم، شرکت حمرو نقل بود. خب اول به من گفتن شرکت بازرگانی، منم انتظارم بود شرکت تجاریه و شاید از اول میگفتن حمرو نقل نمیرفتم، حمرو نقل رو با دیدگاه گاراژ و تریلی و کامیون اینا میدیدم، یه مقدار دور از ذهنیت خودم. ولی وقتی رفتم اونجا دیدم شرکت حمرو نقل هم چه شرکت بازرگانی در واقع، گفتم که حمرو نقل، بعد دیدم خب همون دفتر و دستک و پرسنلی که نشستن اونجا همون ترکیب رو داره. رفتم و صحبت کردم و من گفتن که برای کار ترجمه میخوایم و بیا شروع به کار.
بله.
بعد این دختر خانمی که با من بودن دنبال کار منشیگری بودن، من پیشنهاد دادم خود ایشون هم که بس میتونه منشی اینجا بشه چون منشی هم نداشتن.
درست.
و حال این اتفاق باعث شد که ما هر دومون اونجا استخدام شدیم و این کار آغاز شد و در مدت زمان خیلی کمی من علاقه‌مندی رو نسبت به این رشته دیدم و بعد چون کار جدیدی بود، من توی کار جدید همیشه شاید مثل خیلی از آدم‌های دیگه برام این جاذبه رو داره که اول برم احساسش بکنم کار رو ببینم. برای اینکه ببینم این کار رو اون وقت شناخت پیدا کردم، اگر بدونم تو اون کار میخوام ابقا بشم و باقی بمونم اول عاشق اون کار میشم، چون فکر میکنم که یکی از هدفهایی که آدم میتونه بهش دست پیدا بکنه این هستش که شما چگونگی راهتون رو برای اون بله. مسیر تدوین بکنیم. سختی توی هر کاری وجود داره بله. قطعا، اما اگر با علاقه اون سختی رو بریم نه به اجبار و وظیفه حالتهاش متفاوت میشه. شروع کار من به این صورت.
خب خانم دکتر اینجا شما یه نکته مهمی رو گفتید، معمولا آدم ها دنبال این میگردن که برن یه کاری رو که الان دوستش دارن دنبال اون بگردن، ولی شما هیچ ذهنیتی راجع به حمل و نقل هم نداشتین ولی رفتین اونجا که عاشقش بشوین. یعنی میخوام بگین اگر کسی حتی شغلی هم پیدا میکنه بره با مسئولیت پذیری اون کارا رو قبول بکنه، دوستش داشته باشه که به بهترین نفع انجامش بده.
آره، باید ببینید به شخصیت افراد بستگی داره. برخی از افراد هستن که اگر توی رشته تحصیل میکنن درس میکنن تو هیچ کار دیگری وارد نمیشن. چون میگن من 4 سال درس خوندم
آره.
حالا میخوام فقط باید این کار بکنم. گرچه که امروزه نگاه میکنیم تو همه دنیا و تو خود ایران از زمام همین اتفاق میفته که بچه ها تو رشته های مختلف تحصیل میکنن
ولی کارهای دیگه میکنن،
کار رو ندارن و میرن به یک کار دیگه مشغول میشن. شاید الان باوره اون وقت بیشتر پیش بیاد که بپذیرن دنیای دانشگاه و تخصص علمی خوندن یک درس قطعا میتونه به آدم یک چشم‌انداز و یک روشنایی مسیر بده. اصلا دانشگاه یا محیط‌های درسی به آدم یک دیدگاه جدید میده.
بله.
یک فضای جدید ذهنی رو ایجاد میکنه. اما اگر من فقط منتظر این باشم که فقط در رشته خودم کار بکنم
ممکنه که این فرصت پیش نیاد
یا اینقدر دیر پیش بیاد که خیلی فرصت های دیگر من از دست بدم. کما که در طول زمان زندگی کاری من فرصت کار کردن دوباره تو رشته عمران برای پیش اومد.
بله.
ولی اصلا علاقه دیگه بهش نداشتم. من اصلا از اول رشته عمران دوست داشتم. بهتر اینطوری بگم. من همیشه دوست داشتم رشته پزشکی بخونم. این اتفاق پیش نیومد. شاید الان فکر میکنم که کم کاری کردم. شاید سال اول قبول نشدم. شاید سال دوم، سوم، چهارم بله. باز امتحان میدادم قبول بشم چون میدونم عاشق اون کار بودم و هنوزم هست.
بله.
اما امروز این کاری که دارم پشیمان نیستم، این کارو واقعا دوست دارم. یعنی شاید اگر دوباره یک خط مسیری بر من اتفاق میافتاد که بتونم انتخاب مسیر کاریم رو یا شغل آیندم رو انتخاب بکنم، باز میرفتم به سراغ این که شرکت حمل و نقل بزنم. آره. و مدیریت کار حمل و نقل بکنم.
درسته. آره.